آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. ساعت 6:30 صبح یکشنبه 14 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب شنبه 3 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
ایران می گوید تمدید تعزیرات اقتصادی غیر قابل اطمینان بودن امریکا را نشان می دهد. خواست روسیه مبنی بر خروج کامل شورشیان از شرق حلب و بازداشت یک نوجوان افغان در آلمان به زن تجاوز و قتل یک دختر 19 ساله.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش تحلیلی را در مورد تماس های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا با رهبران کشورهای خارجی را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز ششمین کنفرانس قلب آسیا را در شهر امرتسر هند افتتاح می کنند. کنفرانس قلب آسیا امسال با میزبانی هند و با اشتراک شماری از سران و مقامهای عالی رتبه کشورهای جهان برگزار خواهد شد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی در کنفرانس قلب آسیا در مورد راه‌های تأمین صلح و دستاوردهای افغانستان و همکاری‌های اقتصادی سخنرانی خواهد کرد. در این کنفرانس به نمایندگی از پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم کشور نیز اشتراک می‌کند. کنفرانس قلب آسیا در هند در حال برگزار می شود که تشنج در روابط بین کابل و اسلام آباد و دهلی جدید و اسلام آباد افزایش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران می گوید که تمدید تعزیرات اقتصادی علیه آن کشور توسط امریکا به جهان نشان می دهد که نمی توان به تعهدات امریکا اطمینان کرد. مجلس صنایع امریکا روز پنجشنبه تعزیرات اقتصادی علیه ایران را برای مدت 10 سال دیگر تمدید کرد، اما ایران میگوید که این اقدام امریکا نقض توافق هسته‌ای بین 6 قدرت جهان و ایران میباشد. آقای ظریف روز شنبه گفت که امریکا با این اقدام خلاف تعهداتش عمل میکند. ایران گفته است که در واکنش به تمدید تعزیرات اقتصادی به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. روسیه از آمادگی آن کشور برای انجام مذاکرات با امریکا در مورد خروج کامل شورشیان سوری از شرق حلب خبر داد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
این در حالی است که پیشروی اردوی سوریه با حمایت هوایی روسیه به سوی مناطق تحت تصرف شورشیان در شرق حلب به شدت ادامه دارد. در این حال یک مقام شورشیان مستقر در حلب گفته است که آنان به جنگ ادامه خواهند داد. او افزود که شورشیان از طرح ایجاد یک دهلیز امن برای خروج غیر نظامیان از شرق حلب حمایت میکنند، اما خود شورشیان تسلیم نخواهند شد. در صورت بازپسگیری کامل حلب از شورشیان، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به بزرگترین پیروزی در جنگ داخلی آن کشور نائل خواهد آمد.
مصر 2 مقام اداره تفتیش کشتیرانی آن کشور را به خاطر غرق شدن یک کشتی حامل مهاجرین به محکمه معرفی کرد. یک کشتی حامل حدود 450 نفر در ماه سپتامبر در سواحل شمالی مصر غرق شد که در اثر آن 202 نفر جان باخت و 169 نفر دیگر نجات داده شد. سارنوالان مصری میگویند که 2 مقام اداره تفتیش کشتیرانی آن کشور بدون آنکه کشتی حامل مهاجرین جواز فعالیت داشته باشد به آن اجازه حرکت داده بودند. در این حال مقام های مصری گفتند که اقدامات جدی را برای جلوگیری از قاچاق انسان از سواحل شمالی آن کشور روی دست گرفتند. بوبی برگدال سرباز امریکایی که قبلا در اسارت طالبان به سر می برد از باراک اوباما خواست تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش فرمان عفو را صادر کند. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی می شنویم.
برگدال متهم است که یک پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان را عمدن ترک کرد و با این کارش زندگی هم‌قطاران خود را به خطر انداخت. قرار است جلسه محاکمه نظامی بوی برگدال در ماه اپریل سال 2017 برگزار گردد و در آن سارنوالان نظامی شواهد را مبنی بر فرار از خدمت سربازی و بدرفتاری در مقابل دشمن توسط برگدال به محکمه بسپارند. برگدال در ولایت پکتیا مستقر بود و در سال 2009 پایگاه خود را بدون اجازه ترک کرد. او سپس توسط گروه طالبان اسیر شد و برای مدت 5 سال در اسارت آن گروه به سر برد.
مقام های آلمان از بازداشت یک پسر 17 ساله افغان به زن تجاوز و قتل یک دختر 19 ساله در آن کشور خبر دادند. این جوان افغان سال گذشته بدون سرپرست وارد آلمان شده بود. دختر آلمانی محصل یک دانشگاه بود و به تاریخ 16 اکتبر در مسیر خانه اش ناپدید شد. جسد این دختر سپس از یک دریا پیدا شد. آزمایش های دینه نشان می دهد که پسر افغان در محل حادثه حضور داشت. تا کنون پسر افغان در مورد این حادثه چیزی نگفته است. و خاکستر جسد فیدل کاسترو رهبر فقید کیوبا پس از یک سفر 3 روزه در سراسر آن کشور روز شنبه در شهر سانتیاگوی دی کیوبا رسید. قرار است مراسم خاکسپاری کاسترو امروز در سانتیاگو دی کیوبا، شهری که او انقلاب کیوبا را در 1953 از آنجا آغاز کرد، برگزار گردد. در این مراسم رؤسای جمهور برحال و پیشین کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی اشتراک خواهند کرد و خاکستر جسد فیدل کاسترو در کنار قبر اوزی مارتی، قهرمان استقلال کیوبا، به خاک سپرده خواهد شد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ساعت 6:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در بخش گزارش‌ها با این گزارش آغاز میشه. افراد دارای معلولیت در افغانستان معمولاً دچار مشکلات هستند، اما در بین آنها کسانی وجود دارد که معلولیت را محدودیت نمیدانند. همکار ما خیرالله رسولی در این گزارش به زندگی یکی از این افراد نگاهی انداخته است که با هم میشنویم.
هدف می است که داینده کسی هم تو دمی حالت قرار نگیره. اگر معلول است باید خودش فعالیت بکنه از احتیاجی بر. ما فعلا دیگه ما زندگی مادی و هیچ
باید. این جمله شاید برای همه آشنا باشد. معلولیت محدودیت نیست. یکی از این گونه افراد مشتری دانش است. دختری از باشندگان ولسوالی سیدخیل ولایت پروان، جایی که او توانسته جایگاه خوبی در جامعه کسب کند. بانو دانش محصل حقوق است. در کنار آن در لیسه نسوان امین رحمان شهید در ولسوالی سیدخیل تدریس می کند.
بعد ای مثال این طرف شما می بینید که 48 در شروع سوال نوشته است.
معاونت کمیته زنان شورای اجتماعی این ولسوالی را به دوش دارد و نیز مسئولیت کمیته زنان فدراسیون ملی جوانان ولسوالی سیدخیل به عهده اوست.
در سن 2 سالگی ما پای خود از دست دادیم، فلج است. فعلا دریوری هم میکنم. خود از این بر از اون خانما وقتی که ما را میبینن باز من برشان صحبت میکنم، الگو میشه. پس اونا روحیه میگیرن که ما هم میتونیم، معلول از این کار را میکنم، ما چرا نکنیم.
این دختر دارای معلولیت به این عقیده است که معلولیت نمیتواند باعث محدودیت شود و انسان اگر بخواهد میتواند در هر شرایطی به موفقیت های بزرگ دست یابد. هیچ مانعی سبب نشده که مشتری دانش از پیشرفت باز بماند. با آنکه بانو دانش با کمک پاهای مصنوعی و عصا را می رود، ولی با امید و اعتماد به نفس بالای خود توانسته با اقدام باور نکردنی استعداد خود را بر رخ همه بکشد.
هدف ما از این فعالیت ها ای است که جامعه بتانه از خودش خود کفا شود.
علی رغم حوصله مندی بانو دانش، هنوز برخی مشکلات اجتماعی او را رنج می دهد. از دید منفی نسبت به حضور زنان در جامعه سنتی تا تنه‌زنی به معلولیت وی ولی او بر مبارزه استوار باور دارد.
میگن که حقوق بیخانه سارموال شد و کجا را خواد گرفت، خو خیری ذهنیت مردم است، ما احترام داریم بر تمام رفتار مردم و مفکوری مردم، اما ما میخوایم که در مقابلش مبارزه بکنیم و تا فعلاً هم در مبارزه خود موفق است.
مشتری دانش در کنار حل مشکلات خودش توانسته است مشاور خوب برای زنان در ولسوالیش باشد و او یکی از صدها فرد دارای معلولیت افغان است که به مشکلات زندگی تن نداده است. او در کنار تحصیل، تدریس و کارهای اجتماعی توانسته است چندین فامیل را قناعت بدهد که دخترانشان را به مکتب بگذارند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله، چنان که خانم آریانا سعید گفتن، فقط با 2 قطره واکسین پولیو شما میتونین که اطفالتان از فلج دائمی نجات بدین. در ادامه گزارش ها، روسیه با وجود مشکلات اقتصادی اخیراً در بخش زراعت و صادرات گندم از کانادا و ایالات متحده سبقت جسته و در جهان به عنوان بزرگترین عرضه کننده گندم شناخته شده است. اما این ارتقای روسیه باعث بزرگترین صادر کننده گندم، مشکل کاهش در کیفیت تولیدات آن را در قبال داشته است. برخی از شهروندان روسیه ابراز نگرانی کردند که آن گندمی که برای تغذیه حیوانات به کار برده می شود به طور فزاینده در تولید نان برای مردم مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی می شنوید.
با گفته یک کارشناسان امور زراعت، با وجود آن که روسیه اقتصاد شکننده و ضعیف داشته، لکن آب و هوا و اداره مؤثر در برداشت و حاصلات گندم روسیه سابقه خوبی دارد.
در این زمان سقوط روبل ناشی از وضع تحریمات علیه آن کشور باعث بهبود رقابت آنان با بازارهای خارج شده است. همین امر باعث صادرات بی سابقه شده و هنوز ادامه دارد.
صادرکنندگان گندم روسیه برای نخستین بار پس از چندین دهه نسبت به ایالات متحده سبقت یافتند. لکن ارتقای روسیه با عنوان یک ابرقدرت صادرات گندم با یک نزول کاهش از لحاظ کیفیت کلی در تولید امراه بوده است.
این
واقعیت است. گندم با کیفیت پایین‌تر و به درجه پنجم در ساختن آرد چیز تازه نیست و زمان شوروی سابق رواج دارد.
آرد گندم که برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد، هیچ خطر صحی برای انسان ندارد، لکن پروتئین و طعم کمتر دارد. یک مشکل کوچک برای کارخانه های تولید نان است، اما نگرانی بزرگتر برای خبازی ها می باشد.
می خواهم بگویم که من خیلی زیاد متوجه آن نشدم، لیکن ما به طور مداوم کیفیت را مد نظر داریم. اگر آن بدتر می شود، ما از تولیدات کمپانی های دیگر استفاده می کنیم. همواره به دنبال تولید کنندگان جدید و کسانی هستیم که نان با کیفیت خوب داشته باشند.
زولوچوفسکی استدلال می کند که به منظور بهبود کیفیت نان، مقامات روسیه باید کنترل قیام آن را پایان بخشد و در عوض به کسانی که نیاز دارند کمک نماید. او می گوید یک تغییر در پرداخت سبسیدی برای تولید کنندگان گندم به منظور افزایش رقابت در بازار و قدرت خرید مصرف کنندگان نیز یک اقتصاد سالم را تضمین خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
عدم معاشرت والدین با فرزندانشان یکی از دلایل رو آوردن جوانان به افرادگرایی مذهبی است. این مطلب را ملا امام یکی از مساجد در شهر کولومبوس ایالت اوهایو در ارتباط به حمله یک جوان سومالیایی به دانشگاه ایالتی اوهایو در خطبه نماز جمعه بیان داشت. خطبه روز جمعه مرکز اسلامی ابوبکر صدیق در غرب کولومبوس به افرادگرایی از طریق اینترنت و روابط بین والدین و فرزندان باشندگان سومالیایی تبار ایالت اوهایو متوجه بود. هورست نوا رئیس این مرکز اسلامی گفت چون افرادگرایی در بین جوانان یکی از نگرانی‌های جامعه سومالیایی ها در این ایالت است و این جامعه با پیامدهای حمله یک جوان سومالیایی با دشواری‌های مواجه شده است، باید در خطبه در مورد آن صحبت کرد. عبدالرزاق علی ارتان، محصل رساله سومالیایی دانشگاه ایالتی اوهایو، روز دوشنبه با موتر به جمع از مردم حمله کرد. او سپس از موترش پیاده شد و با چاقو به مردم حاضر در محل حمله نمود. در این حادثه 11 نفر زخمی شده است و فرد مهاجم نیز توسط پلیس کشته شد. نوا گفت که به باور او یکی از عوامل عمده رو آوردن جوانان به جانب افرادگرایی عدم معاشرت و عدم نزدیکی آنها با والدینشان است. رئیس بزرگترین مرکز اسلامی در ایالت اوهایو در خطبه روز جمعه اش که حدود 2000 نمازگزار اشتراک داشتند گفت که 90% از جوانان در داخل خانه هایشان با دسترسی به اینترنت افراطی می شوند و زمان آن فرا رسیده است که والدین جدی شده و ارتباط بیشتر را با فرزندان خود قائم کنند. این در حالی است که به گفته تحلیلگران نظریات و موضع‌گیری های دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در برابر مسلمانان در جریان مبارزات انتخاباتیش احساسات جوانان مسلمان را برانگیخته است. از جانب هم 18 ماه کمپین جنجال برانگیز انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای ترامپ اسلام ستیزی و نفرت در مقابل مسلمانان را در امریکا بیشتر ساخته است. اسماعیل شورتیر، امام مسجد کلفتن در سینسیناتی، در مورد فضای سیاسی که طی روند انتخابات ریاست جمهوری امریکا ایجاد شده است گفت:
The right has been dehumanized by the left and the left has been dehumanized by the right.
امام شورتیر گفت: جنای راست توسط جنای چپ غیر انسانی جلوه داده شد و جنای چپ جنای راست را غیر انسانی معرفی کرد. برای زودیدن این فضای ایجاد شده، آقای نوع رئیس مرکز اسلامی ابوبکر صدیق در غرب کولومبوس گفت این مرکز اسلامی با ارائه جلسات پرسش و پاسخ بین ادیان نقش رهبری را در محو این دیدگاه دارد که گویا اسلام دین خشونت آمیز و افراطی است. او گفت در این جلسات از پیروان ادیان دیگر و کسان دعوت می شود که در مورد اسلام سوال دارند. با حضور در این نشست ها این افراد عوض دریافت پاسخهایی که برداشت غلط از اسلام دارد در مورد اسلام حقیقی اطلاعات حاصل خواهند کرد.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:48 صبح به وقت افغانستان است که برابر میشه به 9:18 شام شنبه در واشنگتن. آخرین گزارش برنامه آماده نشر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخبی ایالات متحده در جریان مبارزات انتخاباتی خود الفاظ تند را علیه پاکستان به کار برده بود. آقای ترامپ با اشاره به پاکستان و چین گفته بود اینها دوستان ما نیستند و ما احتمالاً به مراتب متفاوت‌تر از آنچه فکر می‌کردیم معامله خواهیم کرد. اما اظهارات این جمهوری‌خواهی بحث برانگیز که قرار است در ماه جنوری رسما مراسم تألیف را ادا نماید در این هفته متفاوت تر بود. صحبت‌های اخیر رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با رهبران جهان یک بار دیگر بحث‌های داغ را در رابطه با پالیسی خارجی ایالات متحده با کشورهای منطقه و جهان برانگیخته است. به مطلبی که همکارم مسعود فریور تهیه کرده و برگردان آن را قدیر مشرف تقدیم می‌کند توجه کنید.
در جریان یک صحبت تلفنی مبارکباد میان صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ نواز شریف را یک مرد فوق‌العاده با شهرت بسیار خوب خواند که کارهای شگفت انگیز انجام می‌دهد. اما در دوران مبارزات انتخاباتی خود، آقای ترامپ دیدگاه متفاوتی درباره پاکستان و پالیسی آن کشور داشت.
پاکستان یک مشکل و کشور بسیار بسیار مهم برای ماست، چرا که مجهز با سلاح اتمی می باشد.
بر اساس خلاصه ارتباط تلفنی 200 کلمه‌ای دونالد ترامپ و نواز شریف که دفتر صدارت پاکستان آن را به نشر سپرده، رئیس جمهور منتخب آمریکا پاکستان را یک کشور شگفت انگیز با فرصت‌های فوق‌العاده توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها، آقای ترامپ در صحبت تلفنی با آقای شریف گفته است پاکستانی‌ها یکی از ذکی‌ترین مردم جهانند. تغییر شیوه صحبت میان آقای ترامپ و صدر اعظم پاکستان تعجب بسیاری تحلیلگران و مبصرین سیاسی را در ایالات متحده برانگیخته و انتقادات را هم متوجه این رهبر جمهوری خواه کرده است. تیم انتقال آقای ترامپ نیز مکالمه تلفنی وی با نواز شریف را به نشر سپرده، اما به اندازه‌ای که جریان مکالمه نشر شده توسط دفتر آقای شریف تعجب آور بود، به گفته عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم در واشنگتن، اعلامیه دفتر آقای ترامپ نبود. آقای صمد میگوید صحبت تلفنی میان آقای ترامپ و شریف جالب است و اسلام آباد مغایر تعاملات دیپلماتیک مکالمه میان این دو رهبر را به نشر سپرد که این کار به نفع هر دو کشور تمام نخواهد شد.
فکر کنیم که همچون اظهارات را آقای ترامپ در این صحبت خود با آقای نواز شریف داشته، مفهوم از پالیسی بوده نمیتونه، یا بیشتر شکل تعریفی داشته و چیزی که پالیسی در آینده و استراتژی باشه یک حرف دیگه خواهد بود که به مرور زمان واضح خواهد شد.
روابط واشنگتن و اسلام آباد در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به تیرگی گرایید و اداره اوباما تلاش کرد روابط خود را با هند، کشور رقیب و همسایه متخاصم پاکستان، عمیق‌تر سازد. اما آقای صمد میگوید که ایالات متحده همواره پاکستان را به خاطر مسائل مبارزه با دهشت افغانی و سلاح اتمی که دارد با دید متفاوت نگریسته است.
ولی دو سه چیز روشن است. یکی این که آقای ترامپ یک موقف بسیار شدید در ارتباط با مبارزه با تروریسم داره. این که با تروریسم چطور تعریف میکنن، کی را تروریست میدانه، کی را نمیدانه، کی را در این مبارزه از دوست خود میدانه و کی را متحد خود میدانه و کی را دشمن خود میدانه، این باز هم موضوعی است که در خلال هفته ها ماه آینده روشنتر خواهد شد. در پهلوی از او رابطه آقای ترامپ با هند، چیزی را که ما در خلال چند ماه اخیر دیدیم، و یا هندیهای مقیم امریکا، یک رابطه گرم بوده در مقایسه با بسیاری از اقلیت‌های دیگه که دیگه هستند. البته همیشه امریکا پاکستان با یک چشم خاص دیده و بالخصوص در چند سال اخیر هم یک نوع تشویش داشته از درک پاکستان، بالخصوص موضوع تروریسم و موضوع سلاح اتمی. و من فکر میکنم که جنرال ها و مشاورین فعلی آقای ترامپ از این موضوعات ناآگاه نیستند و یقینا که اونا برداشت های خاص خود در خلال سالهایی که کار کردن در زمینه دارن و ایره حتما به آقای ترامپ انتقال خواهد دادن.
نشر مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ و صدر اعظم پاکستان انتقادات مخالفین حکومت پاکستان را نیز برانگیخته، اما دفتر صدارت پاکستان در رابطه صحبت نکرده است. تیم انتقال آقای ترامپ نیز در رابطه به تصدیق لحن و کلمات استفاده شده از جانب آقای ترامپ با تقاضای تماس خبرنگار صدای آمریکا پاسخ نداده است. از جانب دیگر، ماروین واینباوم، یک تحلیلگر پیشین وزارت خارجه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان که اکنون در اینستیتوت شرق میانه کار میکند، میگوید همچو اقدام میتواند منجر به یک نتیجه گیری شود که به باور وی بیجا خواهد بود و به تعقیب آن روابط را تیره تر خواهد ساخت. با نگرانی دراز مدت پاکستان از گرمی روابط میان ایالات متحده و هند، اظهارات مملو با تملق ترامپ به اندازه اسلام آباد را متعجب ساخت که ظاهرا نتوانست جریان مکالمه تلفنی را علنا نشر نکند. اکنون تحلیلگران مانند عمر صمد به این باورند که با توجه به سطح تجربه‌ای که آقای ترامپ در عرصه روابط دیپلماتیک دارد، تا زمانی که رئیس جمهور منتخب به تاریخ 20 جنوری سال 2017 مراسم تحلیف را به جا نیاورد، همچه مکالمات می تواند یا کم اهمیت باشد یا بسیار شکل تعارفی داشته باشد و یا هم واقعا جزء طرز دید و تفکر و پالیسی آقای ترامپ باشد که در آن صورت به باور آقای صمد می توان آن را بسیار جدی تلقی کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4 آفتاب. کندهار 24.7 آسمان صاف. هرات 24.8 آسمان صاف. مزار 4-7 برف بارید. جلال آباد 18.7 آفتاب. بامیان 9-4 نیمه ابری. فیض‌آباد 23.5 آفتابی. غزنی 17.1 آسمان صاف. خوست 23.9 آفتابی. کندوز 21.7 نیمه ابری. لوگر 12.1 آفتابی. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین -6 با آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز ششمین کنفرانس قلب آسیا را در شهر امرتسر هند افتتاح می کنند. کنفرانس قلب آسیا امسال با میزبانی هند و با اشتراک شماری از سران و مقامهای عالی رتبه کشورهای جهان برگزار خواهد شد. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی در کنفرانس قلب آسیا در مورد راه‌های تامین صلح و دستاوردهای افغانستان و همکاری‌های اقتصادی سخنرانی خواهد کرد. در این کنفرانس به نمایندگی از پاکستان سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم آن کشور نیز اشتراک می‌کند. کنفرانس قلب آسیا در هند در حال برگزار می‌شود که تشنج در روابط بین کابل و اسلام آباد و دهلی جدید و اسلام آباد افزایش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که تمدید تعزیرات اقتصادی علیه آن کشور توسط آمریکا به جهان نشان می‌دهد که نمی‌توان به تعهدات آمریکا اطمینان کرد. روسیه از آمادگی آن کشور برای انجام مذاکرات با آمریکا در مورد خروج کامل شورشیان سوری از شرق حلب خبر داد. این در حال است که پیشروی اردوی سوریه با حمایت هوایی روسیه به سوی مناطق تحت تصرف شورشیان در شرق حلب به شدت ادامه دارد. مصر دو مقام اداره تفتیش کشتیرانی آن کشور را به خاطر غرق شدن یک کشتی حامل مهاجرین به محکمه معرفی کرد. یک کشتی حامل حدود 450 نفر در ماه سپتامبر در سواحل شمالی مصر غرق شد که در اثر آن 202 نفر جان باخت و 169 نفر دیگر نجات داده شد. بووی برگدال، سرباز آمریکایی که قبلا در اسارت طالبان به سر می برد، از باراک اوباما خواست تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش فرمان افوی را صادر کند. مقام های آلمان از بازداشت یک پسر 17 ساله افغان به زن تجاوز و قتل یک دختر 19 ساله در آن کشور خبر دادند. این جوان افغان سال گذشته بدون سرپرست وارد آلمان شده بود. تاکنون این پسر افغان در مورد حادثه چیزی نگفته است.
و خاکستر جسد فیدل کاسترو رهبر فقید کیوبا پس از یک سفر 3 روزه در سراسر آن کشور روز شنبه در شهر سنتیاگوی دی کیوبا رسید. قرار است مراسم خاکسپاری کاسترو امروز در آن شهر برگزار گردد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین. تا 30 ثانیه دیگر رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارشات برنامه خود آغاز میکنه. ما از حضورتان مرخص میشیم. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان.